این رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد تا ساعت 8:30 برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. با سلام و درود مجدد به شما و سپاس از همراهیتون. امروز 3 اسفند برابر با 22 فوریه است. از دیشب در اردبیل، نوشهر و شهر و اطراف اون به اضافه زنجان، شاهرود، قوچان، همدان، طبس و بافت برف زیادی باریده. همکنون در نوشهر و اطراف اون و اردبیل و زنجان بارش برف همچنان ادامه داره. در تبریز، رشت، ساری، گرگان، سنندج، کرمانشاه، مشهد، بیرجند، بجنورد و سبزوار باران میباره. در سایر شهرهای کشور هوا آفتابی با ابرهای پراکنده است. در سمنان، تهران، زاهدان، اهواز و آبادان هوای ابری برقراره. در بعد از ظهر برف در اردبیل و نوشهر همچنان ادامه خواهد داشت و در شهرهای استان خراسان و بیرجند به اضافه گرگان، ساری، رشت و زاهدان بارش باران پیش بینی میشه. دمای هوا همچنان در خور فصل زمستانه. در اردبیل، نوشهر، اصفهان، شهر کرد و ارومیه دمای هوا 4 درجه زیر صفر. در همدان، قوچان، زنجان، قزوین و تبریز 1 درجه زیر صفر. در تهران، کرمان، شیراز، بروجرد، مشهد، سمنان و ایلام 2 درجه بالای صفر. در زاهدان، در حالی که وزش باد هم برقراره، بادید حدود 50 کیلومتر در ساعت، دمای هوا 9 درجه بالای صفر. در بندر عباس و بوشهر 17 درجه بالای صفر. در اهواز آبادان 9 و 11 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 11 درجه بالای صفر میرسه. بد نیست بدونید سردترین شهرهای کشور اردبیل و نوشهر هستند، چرا که در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر دمای اونها از 3 و 2 درجه زیر صفر بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با گزیده تازه‌ای از خبرها و گزارش‌ها، گفتگو، موسیقی و مطالب متنوع دیگه. بار دیگه برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با شاهین بشیری وعده داریم. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر.
آقای بشیری، بی صبرانه منتظر خبرهایی هستیم که از لیبی برای ما دارین.
بله بله. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خشونت علیه معترضان در لیبی را به شدت محکوم کرد و از دولت لیبی خواست بیدرنگ خونریزی را متوقف کند. خانم کلینتون به خانواده های کشته شدگان تسلیت گفت و افزود که جهان با نگرانی شاهد اوضاع لیبی است. معمر قذافی رهبر لیبی پیام تلویزیونی کوتاهی فرستاده است. در این پیام که شامگاه دوشنبه در کمتر از 1 دقیقه از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد، آقای قذافی گفت در ترابلوس پایتخت این کشور است و به ونزوئلا نگریخته است.
انا كنت بنتحدث مع الشباب في الصحراء الخضراء وبنسهر معهم الليله.
تصویر پخش شده از تلویزیون لیبی آقای قذافی را روی صندلی یک اتومبیل نشان داد، در حالی که در این اتومبیل باز بود و رهبر لیبی چتری در دست داشت. پیام تلویزیونی آقای قذافی در حالی پخش می شود که گزارش ها حاکی است سرکوب مخالفان توسط نیروهای امنیتی لیبی ادامه دارد. بنابر این گزارش ها در ناآرامی های لیبی تا کنون صدها نفر کشته شدند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه از مصر دیدن می‌کند. خانم اشتون گفته است که قصد دارد مقام‌های دولت موقت مصر را تشویق به برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات کند. در بیانیه‌ای که پیش از سفر خانم اشتون انتشار یافته آمده است، وی از رهبران مصر خواهد خواست که نسبت به تغییر قانون اساسی پیشرفت حاصل کنند تا برگزاری انتخابات آزاد و سالم مجلس و ریاست جمهوری امکان پذیر شود. و این بیانیه می‌افزاید اتحادیه اروپا برای حمایت از روند انتقالی دموکراتیک در مصر آماده است. بر اثر زمین لرزه‌ای قوی به قدرت 6.3 ریشتر در شهر کرایست چرچ واقع در جنوب نیوزیلند تلفات و خرابی‌هایی به بار آمده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، جاده‌ها و ساختمان‌ها در این منطقه آسیب دیده‌اند و همچنین جریان آب و برق قطع شده است. بر اساس گزارش مرکز بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا، این زمین لرزه در عمق 4 کیلومتری زمین رخ داده است. این دومین زمین لرزه‌ای قوی در کرایست چرچ ظرف 5 ماه گذشته است. به گزارش خبرگزاری‌های غربی، دو ناو ایرانی امروز سه شنبه در ادامه مسیر خود به سوریه به منظور انجام رزمایش آموزشی از کانال سوئز عبور می‌کنند. پس از انقلاب سال 1357 ایران، این نخستین بار است که دو ناو نظامی ایرانی از کانال سوئز عبور می‌کنند. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام کانال که نخواست نامش فاش شود، گزارش دادند ناوهای ایرانی در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه از کانال سوئز خواهند گذشت. اسرائیل این حرکت را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است ایران در پی سوء استفاده از نارامی‌ها در خاورمیانه است. و خبر آخر این که مشاور ارشد میرحسین موسوی رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را جدی ترین خواسته های کنونی جنبش سبز برشمرده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با سایت کلمه با اشاره به حصر خانگی دو رهبر مخالفان در ایران، این موضوع را ناشی از عصبانیت حکومت از حضور چشمگیر مردم در روز 25 بهمن ارزیابی کرده است. آقای حسینی،
آقای بشیر، مطمئن این روز سه شنبه است که این ناوها عبور میکنن؟ چون من خبر دارم روز چهارشنبه.
ولی اینطور که من دیدم از منبع خبری که من استفاده کرده بودم تاکید کرده بود امروز سه شنبه.
امروز سه شنبه است. با سپاس از شما بپردازیم به سایر مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. در برابر بهت و نگرانی اسرائیلی‌ها، دو ناو جنگی ایران از کانال سوئز عبور می‌کنند. نظر کارشناس نظامی رادیو فردا رو در این باره خواهیم شنید. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی امروز، شماره دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی رو خواهید شنید که در اون مراد ویسی درباره سوم اسفند 27مین سال روز عملیات ناموفق خیبر در جریان جنگ ایران و عراق خواهد گفت. و سپس خبرهای جهان موسیقی همراه با آهنگهایی از هنرمندای غربی، هم هنرمندای تازه و هم آهنگهای خاطر انگیز. پس از نزدیک به یک هفته که از احتمال عبور دو ناو جنگی ایرانی از آبراه سوئز میگذره، سرانجام پس از کشمکش‌های خبری در این زمینه و بحث‌های مختلف اعلام شد که این دو کشتی به نام‌های خارک و الوند بامداد امروز سه‌شنبه از سوئز عبور می‌کنند. این در حالیه که مقام‌های اسرائیلی این حرکت ناوهای جنگی ایرانی رو تحریک‌آمیز و خصمانه توصیف کردند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، ابتدا این سوال رو مطرح می‌کنه که هدف جمهوری اسلامی از اعزام دو ناو جنگی ایران به سوی آب‌های سوریه چیه؟ حسین آریان:
سابقه ای برای اعزام ناو به سوریه وجود نداشته، ولی این دو ناو که قرار از کانال سوئز رد بشن، یکی از اونها ناو فریگیت و یکی دیگه ناو لوجستیکی یا ناو تدارکاتیه که از اون برای آموزش دانشجویان نیروی دریایی استفاده میشه و الان شمار زیادی از دانشجویان نیروی دریایی در روی ناو خارک که یک ناو 33,000 تنی هست در اونجا هستند و دارن آموزش میبینند. منتها قبل از اینکه این ناوها عازم سوریه بشند، در بندر جده اقامت کردند، بازدید کردند و همه اینا در واقع جزی از آموزش هست برای دانشجویان. در گذشته ایران به جای اینکه ناو به طرف سوریه بفرسته، به طرف پاکستان و به طرف هند میفرستاد.
آیا آریان، آیا دولت کنونی مصر میتونه از صدور اجازه برای عبور این دو کشتی جنگی خودداری کنه یا به خاطر قوانین بین‌المللی ناچاره که به اینها اجازه عبور بده؟
ببینید، برای هر کشتی، چه کشتی جنگی و چه کشتی تجاری، برای عبور از کانال سوئز معمولاً حداقل 48 ساعت قبل درخواست میکنند از مقام‌های کانال سوئز. اگر کشتی جنگی باشه یا ناو باشه، در اون صورت وزارت دفاع مصر باید اجازه بده. تا حالا خیلی کم پیش اومده که این اجازه داده نشه، برای اینکه مصر یکی از کشورهایی است که معاهده بین المللی دریایی را امضا کرده. این یک آبراه بین المللی است و کشتی ها چه تجاری و چه جنگی از این کانال عبور می کنند. برای نمونه به شما بگم که حدود 2-3 روز پیش ناو هواپیمابر آمریکایی انترپرایز از دریای مدیترانه و کانال سوئز وارد دریای سرخ شد، در واقع در جهت عکسی که دو تا ناو ایران دارن میرن.
حالا چرا به گمان شما مقام های اسرائیلی این اندازه نگرانند و برخی از اونها میگویند احتمال داره که این دو کشتی جنگی حامل جنگ افزارهایی برای سوریه یا حزب الله باشند؟ با توجه به نوع ساختمان اینو کشتی ها، آیا توانایی حمل و نقل جنگ افزار تا این اندازه وجود داره در این کشتی ها؟
این دو تا ناو همینطور که گفتم، یکیش فریگیته، این خودش سلاح های کافی برای دفاع از خودش داره، موشک های C-801 داره، توپ داره، مسلسل داره، ولی این نوع ناو برای حمل سلاح نیست، نه به اون اندازه‌ای که مثلا بتونه به یک کشور دیگر حمل کنه، به اندازه کافی داره برای استفاده خودش. این کار امکان پذیر هست در ناو لوجستیکی خارک که یک ناو بسیار بزرگ 33,000 تنی است، اما هیچ دلیلی وجود نداره که بخواد ایران سلاح خودشو از این طریق به سوریه انتقال بده. این یکی از نگرانی های اسرائیلی هاست و به باور من تا حدی دارند بزرگ نمایی میکنن. ممکنه که عبور ناوها تشویشی در اسرائیل ایجاد بکنه، ولی هیچ تهدیدی نیست، برای اینکه نیروی دریایی اسرائیل خودش به اندازه کافی قوی هست. این دوتا ناوها که دارن از آبهای بین المللی عبور میکنن هیچ گونه پشتیبانی هوایی ندارند و در واقع یک سفر عادی دریایی است که بیشتر جنبه آموزشی داره. اگه ایران بخواد سلاح بفرسته به حزب الله از طریق سوریه، راههای متفاوتی هست که در گذشته از این استفاده کرده. منتها دارن بعضیا از این عبور ناوا که برای اولین بار در سالهای اخیر داره انجام میگیره، دارن در واقع استفاده میکنند که بخشی از برنامه‌های سیاست داخلی خودشون رو جلو ببرن. همینطور که بنیامین نتانیاهو گفته که این نشون میده که ما باید نیازهای دفاعی خودمون رو بالا ببریم و نیاز به بودجه دفاعی بیشتر داریم.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
ساعت تقریباً 8:13 است. میرسیم به سومین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن. نام ترانه هست هوای تازه، با صدای زیبا شیرازی از آلبوم هوای تازه او. زیبا شیرازی آهنگساز، ترانه سرا و خواننده ساکن لس آنجلس، یکی از پیشتازان ترانه سرایی فمینیستی و زنانه در موسیقی پاپ ایرانیه. زیبا شیرازی به گفته خودش از نوجوانی در زمینه هنر و ادبیات فعالیت می‌کرده تا اینکه چند سال پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت میکنه و به طور حرفه‌ای به موسیقی میپردازه. تا حالا هم 6 تا آلبوم از او منتشر شده و کنسرت‌های بیشماری هم در آمریکا و کانادا برگزار کرده.
آسمون آبی‌تر از دیروز شد، روزم امروز بهتر از دیروز شد، اونی که من از خدا خواسته بودم عاقبت قسمت من شکور شد. در اومد ما ولی مهتاب شد، روز بارون زدم و نفتاب شد، واسه پرواز پرند از قفس قفل سر قفس تو دستم آب شد. روزم از نو روزی از نوی بغل هوای تازه، روزم از نو روزی از نوی بغل هوای تازه. کشیده بودم بخشیدم به خوبی تو. با دلم بمون همیشه، خیلی سخته دوری تو. از خدا میخوام که باشه چشم بد دور از من و تو، حرف عاشقونه باشه تا ابد بین من و تو. روزم از نو، روزی از نای بغل هوای تازه. روزم از نو، روزی از نو یه بغل هوای تازه. درد و بلا بود دیگه من پا نمیذارم، در خونه رو رو دشمن دیگه من پا نمیذارم. من قسم خوردم از امروز تا ابد که یه لحظم تو رو تنها نمیذارم. روزم از نو، روزی از نو یه بغل هوای تازه. روزم از نو، روزی از نو یه بغل هوای تازه. یه بغل هوای تازه، یه بغل هوای تازه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به خود رو کردن که بهترین
کارو کرد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
سوم اسفند سال روز آغاز عملیات ناموفق خیبر در جریان جنگ ایران و عراق در سال 1362 است. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد آیت الله خمینی پس از آزادی خرمشهر نسبت به پایان جنگ و عقد قرارداد صلح با عراق نظر موافق داشته است، اما نظر سپاه بر ادامه جنگ بوده است.
دنیا باید اینا بداند که ما حاضریم صلح کنیم، حاضریم پیش بریم در اونجا، لکن در عرض این که اینا دارن کنار میرند و یکی از شرایط را میگن ما خودمون میپذیریم، یک گروه مورد توجه همه بین المللی بیاد رسیده کند به این جرمهایی که اینا کردند، به این خسارتهایی که به شهرهای ما وارد شده، به روستاهای ما وارد شده.
بعد از بازپسگیری خرمشهر از نیروهای عراقی در سال 1361، فرماندهان سپاه آیت الله خمینی را راضی کردند که جنگ را ادامه دهد، زیرا آنها معتقد بودند می توانند با پیشروی در خاک عراق حکومت صدام حسین را سرنگون کنند. درست به همین دلیل سلسله عملیات هایی برای ورود به خاک عراق و پیشروی به سوی بغداد طراحی شد و مداحی های مذهبی نیز که محور تبلیغات جنگی بودند بر شعارهای رادیکال تری استوار شد. در چارچوب استراتژی جدید سپاه برای ورود به خاک عراق در سال 61 ابتدا عملیات رمضان طراحی و اجرا شد، عملیاتی که نتیجه آن یک شکست تمام عیار بود. سپس عملیات خیبر و عملیات بدر اجرا شدند که آن دو نیز ناموفق ماندند. صدای موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور و محسن رضایی فرمانده سپاه را میشنوید در اتاق عملیات جنگ هنگام صدور فرمان عملیات محرم در 18 بهمن سال 61، عملیاتی که همانند بعد رمضان و خیبر ناموفق ماند.
پروردگارا همین امشب به رزمندگان عزیز ما فتح و پیروزی را نصیب بفرما.
یا الله یا الله یا الله، به مظلومیت علی اصغر، به ذوالفقار برنده ولی مؤمنین و قهاریت رب عالمین به پیش.
هدف عملیات خیبر که در حورهای جنوب عراق انجام شد، عبور از رودخانه دجله و رسیدن به جاده بصره، الاماره و بغداد بود. اما علارغم تصرف جزایر مجنون در این عملیات و نیز نصب یک پل ابتکاری بر روی آبهای حور از سوی نیروهای ایرانی، حالا خود فرماندهان ایرانی میگویند که عملیات خیبر مانند عملیات رمضان و بعد ناموفق بوده است. نتیجه سه عملیات رمضان، خیبر و بعد کشته شدن هزاران تن از نیروها و برخی از فرماندهان برجسته سپاه بود. محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران، مهمترین کشته این عملیات بود. بعد از این شکست‌های متوالی در ورود به خاک عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی به نمایندگی از آیت الله خمینی کنترل و نظارت بیشتری بر سپاه و ارتش به عمل آورد و هدف‌های محدودتری برای نیروهای ایرانی در نظر گرفت. تغییری که هنوز پس از گذشت 22 سال از پایان جنگ ایران و عراق محل اختلاف هاشمی رفسنجانی و فرماندهان سپاه است. فرماندهان سپاه می‌گویند آن زمان ما می‌گفتیم جنگ جنگ تا پیروزی، ولی آقای هاشمی میگفت جنگ جنگ تا یک پیروزی. در واقع هاشمی رفسنجانی معتقد بود فتح بغداد و سرنگون کردن صدام دور از واقعیت و امکانات ایران است و بنابراین باید برای تصرف یک نقطه کلیدی عراق تلاش کرد تا جنگ را از موضع برتر پایان داد. به همین دلیل بعد از عدم موفقیت نیروهای ایرانی در سه عملیات رمضان، خیبر و بدر، استراتژی نیروهای ایرانی بر تصرف فاو متمرکز شد. اما با وجود تصرف فاو در سال 1364 نیز نیروهای ایرانی هرگز موفق به دستیابی یک پیروزی تعیین کننده که به معنای شکست قطعی عراق در جنگ باشد نشدند. جنگ 8 ساله ایران و عراق سرانجام در حالی پایان یافت که نمیتوان به صراحت از پیروزی یکی از طرفین سخن گفت. اگرچه باید به این واقعیت توجه کرد که عراق به عنوان نیروی حمله کننده به خاک ایران هرگز نتوانست هیچ نقطه‌ای از سرزمین ایران را در جریان جنگ 8 ساله تصرف و به خاک خود ضمیمه کند.
وقتی اون رسیده که راهی جهان موسیقی بشیم با علی ناظمی، بعدی داریم ببینیم چه خبرهایی از موسیقی برای ما داره. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی، صحبتون بخیر باشه. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه.
آقای ناظمی، سرانجام 26مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر آغاز شد.
درسته، این جشنواره که تو این چند هفته کلی پر سر و صدا و پر خبر بود، بالاخره دیشب شروع شد و توی 9 سالن مختلف برنامه‌های مختلفی اجرا شد. من به چند تا از مهمتریناشون اشاره میکنم که واقعا هم خیلی با استقبال مردمی روبرو بودن. تو تالار وحدت افتتاحیه با تکنوازی اساتید موسیقی ایرانی شروع شد که استاد شریف تار مینواخت تو اون برنامه اول از همه و بداه نوازی میکرد. بعد تو نوبت دوم برنامه ارکستر سمفونیک ایران به رهبری شهرزاد روحانی اجرا داشتن که اون هم همه بلیتاش از پیش فروخته شده و برنامه بسیار جالبی بود. و توی برنامه های دیگه هم میتونم به برنامه برج میلاد اشاره کنم که بیشتر به برنامه های فعالان موسیقی پاپ اختصاص داریم برنامه ها، و دیروز گروه موسیقی دارکوب اون برنامه رو اجرا کرد.
خبر دیگه درباره گروه پرطرفدار دهه 90 ساوند گاردن هست که پس از 15 سال میخواد آلبوم تازه‌ای بده بیرون.
بله، این گروه آمریکایی تو سال 1996 از هم جدا شدن. اونها گروهی بودن که در واقع پیشگام بودن تو ایران، اتفاقا خیلی پرطرفدار بودن اون زمان. مثلا آهنگ خورشید سوراخ سیاهشون آهنگی بود که باش خیلی معروف شدن. بعد از اینکه آلبوم خودشون تو سال 1996 بیرون دادن که اسمش بود از جهت بالا پایین، گروه اصلا پاشیده شده و این خبر خوبیه که پس از 15 سال خیلی جدی دارن کار میکنن روی آلبوم جدیدشون.
یکی از اتفاقایی که خیلی کم پیش میاد اتفاقی است درباره دوباره گرد هم آمدن یکی از گروه‌های دهه 60، گروه مانکیز، The Monkees.
بله دقیقا همینطوره. اینجوری که روزنامه گاردین نوشته فقط میشه این خبر رو تو افسانه‌ها جستجوش کرد، ولی واقعا این خبر اتفاق افتاده و قرار این گروه معروف دوباره کنار هم قرار بگیرن و 45مین سال شروع به کارشون رو جشن بگیرن.
یکی از آهنگاشون به اسم I'm a Believer یادآور اون سالهای دهه 60. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.
این گروه در سال 1966 برای این به وجود اومد که یک برنامه تلویزیونی رو اینها به اجرا بکنن. در واقع این برنامه اختصاص داشت به 4 جوان که میخواستن ستاره دنیای راک اند رول بشن. گروه شبیه بیتلها رو تشکیل داده بودن. حالا قراره که توی بریتانیا کنسرت بدن و شروع کنن به کار این آدمایی که یه تاریخی رو پشت سر گذاردن.
و خبر آخر درباره ادله، خواننده جوان بریتانیایی که خیلی سر و صدا کرده این روزها، هم جایزه گرفته و هم کلی طرفدار پیدا کرده.
بله همونجوری که شما میگین خیلی خبرساز شده، خیلی‌ها رو به دنبال خودش کشونده، ولی اصلا مهمتر اینه که تاریخ ساز شده. این جوان 23 ساله تبدیل شده به اولین کسی که بعد از سالها تو جدول برترین آهنگ‌های بریتانیایی دو تا آلبوم رو به خودش اختصاص داده و این اتفاق تاریخی بعد از سالها رخ داده که زمانی در سال 1964 گروه افسانه‌ای دی بیتلز یا بیتلها فقط موفق به این کار شد و حالا این جوان 23 ساله این کار رو کرده.
آقای ناظمی اگه بخواید ما رو به جهان این خواننده با استعداد ببرین، کدوم یکی از آهنگاشو پیشنهاد می‌کنین برای امروز بامداد؟
من آهنگی انتخاب می‌کنم که تو جدول برترین آهنگ‌های بریتانیایی امروز چهارم بوده و اسمش هست غلطیدن به اعماق،
یا با تیتر انگلیسیش اگر نگاه بکنیم Rolling into the deep. بشنویم با هم. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. رفته رفته به ساعت 8:30 نزدیک میشیم و به این ترتیب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. به امید روزی بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا فردا.